بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. مسئله دیروز رو همونطور که ملاحظه کردید جمعش کردیم و با اختصار ازش عبور کردیم، بعدم مورد اعتراض آقای محمدی قرار گرفتیم شدیداً، که اگر اینجور بود خب متن کافی بود. البته این خودش دلیل بر خلاف نمیشه، بله یه جاهای متن کافی کلیت. بله بله. البته من قبل از اینکه ایشون این اعتراض رو بفرمایند بعد بهشون نشون دادم تو خود دفتر ذیل بحث نوشته بودم این نکته را که ولعل الاصلح الاکتفاء بهذا المقدار في هذه المساله و غمز العين عن التفصيل و ذکر الروايات و بيانات الاصحاب حذرا لبعض المحظورات. این نکته رو توجه داشتی؟ بله؟ حالا بله، بریم همین رو بکنم. محصوراتش چیزهایی که خوب میدونید، همه هم بهش توجه دارید. حالا من چند مطلب و تیتراش رو عرض میکنم. اولا یک، از آیه شریفه قرآن استفاده می شود، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. پس دین بدون ولایت کامل نیست. دین این همون اسلام، اسلام بدون ولایت کامل نیست. خب تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، به این اعتقادمون شکی نیست، یا حالا تفصیلش باز به جای خود. دو، جزء فروع دین ما شمرده شده تولی و تبری، بلکه یه وقتی هم شاید صحبت کردیم تولی ما خب زیاد داریم، مجالس روزه و چنین و چنان و مداحی ها و شبهای عید و شبهای عذاب و امثال این ها، اینا همه تولیه. بله اینا همه تولیست. چی نفهمیدم؟ خب نداره، اونایی که نداره غلط میکنن میگن، این پیشنه شد نقض. میدونم خیلی خوب، حالا نگفتن در حضورشون بوده یا نبوده یا محظوراتی داشتن، این محظورات هم میده. و من هم یه روزی بحث کردم اینجا، معتقدم ثواب تبری بیشتر از تولیست، اینم باز بالاجمال. مطلب سوم، اما از صدر اسلام بعد از وفات و شهادت پیامبر، خب مسلمان ها گرفتار این مطلب شدن، ولی اونچه که از روایات بسیار و سیره ائمه استفاده می شود، حفظ وحدت در جامعه اسلامی اهم از همه چیزه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام خودش حاضر شد 25 سال خانه نشینی، 25 سال بره دنبال زراعت و کشاورزی و از همه چیز جدا برای حفظ وحدت در جامعه. و در اون بیان شریف منقول به فاطمه زهرا فرمود که اگر میخوای دین پدرت باقی بمونه باید این چنین باشه، باید صبر کنی. این ملاک همیشه هست، همیشگیست. اینم نکته. حالا ما در این بحث اقوال خیلی متضاد و تند و روایات تندی داریم. البته روایات که ما اون اقوال هم ازش ناشی شده وقتی کنار هم بچینیم معنیش چیز دیگه ای میشه، اما خود این مطرح کردن این روایات الان خلاف این دستور عامیست که داریم. حالا یه وقتایی جوامع محدود بوده، اطلاعات محدود بوده، میشده در یه جوامع اینا مطرح بشه. حالا نه، اطلاعات همه جا همه جا همه جاییست، نمیتونی. دنیا هم و به خصوص دنیای غرب و دنیای اهل تسنن دنبال اینن که اینجور چیزا رو گیر بیارن و روش سر و صدا کنن. الان ما سالهاست گرفتار داعشیم، داعش رو به وجود آوردن با همین بهانه ها، با همین بهانه ها. خب اونا تکفیر میکنن، شدن تکفیری، تکفیر این جهت. حالا ما هم بیاییم روایات تکفیری اون جهت رو مطرح کنیم. میدونم، ولی اون زمان صاحب جواهر بود، تو خونش تو نجف نشسته بود اینو مینوشت. کتاباش الان هست، بله، ولی غیر از اینه که الان گفته بشود. اینهایی که الان حتی گاهی بهبه و چهچه هم میکنیم، توی آمریکا نشسته داره اونجا آب سرد و خنک میخوره و چنین هی فحش میده به این و اون، اسمش هم میگذاره بله دفاع از ولایت. اینا واقعا مسلمونه؟ من اصلا اینجور میگم، خودش مسلمونه یا نه؟ اینا یه راه نون خوردنه، یه راه درآمده، یه راه تکسبه. او اونجا بیشینه با راحتی و در فضای امن هرچی دلش میخواد بگه و تو رادیو و تلویزیون و اینا منتشر بشه، یه عده بدبخت دیگه یه جای کشته بشن. دلش نسوخته، نونشو میخواد بخوره. اینا حالا مطالبی، 5-6 مطلب رو، او 3 مطلب رو عرض کردم. هر کدومتون الحمدلله هم فقیهید و هم منبری هستید و هم خطیب هستید و هم مصلحت دان. نه، برای این اساس دیروز مسئله رو جمعش کردیم، گفتیم این محظورات رو داره. به نظر ما این محظورات هست، نمیخواییم هم از این بحثا نون بخوریم کلن. انشالله امیدواریم خداوند یاری کنه. حالا شرایطش یه روزی آماده بشه، چه میدونی؟ تطورات زیاده، ارادات الهی هم راه های تحقق و تنجز بسیاری داره که خیلیاش از پیشبینی ما، از درک ما خارجه. تا چه پیش آید؟ فعلا الان فی زمان نهازا مصلحت نیست. حتی فرض ما 50 سال قبل، قبل از انقلاب، بسیاری از دوستان مکه که می رفتن اصلا بناشون اونجا بر ورود در مباحثات بود و با اشخاص اهل تسنن و یا با همون شیوخ مکه شروع می کردن مباحثه هایی را انجام دادن. ولی همونو حالا نمیشه. اون وقت یه حکومت طاغوتی بود و مسلطه بر اونها که همونا عمراشونو می آمدن دستشو می بوسیدن، ولی حالا نه، در مقابل اونا قرار گرفتیم. شرایط زمان تفاوت میکنه. در هر حال نمیدونم، اینا بحث های موضوعی است. ما اینطور تشخیص میدیم، شاید هم اشتباه میکنیم، نمیگیم حتما وحی منزله. ولی بله ندونیم، ندونیم حالا. بله نه الان این هست، شما فتوای مراجع رو دارید، کافیه. بله اگر شدید خودتونم میتونید مطالعه کنید. حالا چند تا در نظر داری؟ لااقل تقسیم کن بین رفقای محمدی، اگه بخوای شریک پیدا کنی. خب اون بحث قلوب نم، این بحث قلوب، بحث قلوب آخرش مسئله روشنی بود. روایاتی نداریم، فقط روایات کفر قالی، مخالف هم نداره، حالا حد سنونم اونها رو کافر میدونن، بحث کسی نداریم. ها اینا بحثاش همهش مدونه دونش و مرحوم سید در باب طهارت مطرح کرده که مکولی به اونجا کرد. مسئله نهم، لا یشترط فی صحت نکاح، اینی که بیشتر به درد مطلبه ها میخوره آیه محمدی اینه. حالا بیشتر من نگردم هیچی که عجب. لا یشترط فی صحت نکاح تمکن الزوج من النفقه. آیا در حال نکاح شرط هست که زوج تمکن از نفقه داشته باشد؟ شکی نیست. بعد از نکاح یجب و تکلیفاً بر زوج نفقه زوجه یک، ولی خب وجوب تکلیفی اندل قدره است. وقتی قدرت نشد هیچ، ولو بدهیش در ذمه‌اش باقی بماند. این نتیجه وجوب تکلیفی است. اما آیا این مطلب وضعاً هم دخالت دارد؟ اشتراط وضعی دارد؟ یعنی اگر تمکن از نفقه ندارد از اول عقدش باطلون لا یصح العقد، یا نه عقد صحیحه فقط وجوب میاره و حالا قدرتش و عدم قدرتش به جای خودش. البته هر زنی که میخواد همسر مردی بشه تا طبیعت قضیه اینه که رو این مسائل فکر میکنه، تحقیق میکنه، بررسی میکنه. یک زن تا وقتی که بیاد بگه بله راضیه به یک نکاح بشه، مراحلی رو میگذرونه، تحقیق خودش، تحقیق پدرش، تحقیق مادرش، بستگانش، تا بالاخره راضی بشه. خب یکی از خصوصیاتی که ممکنه در رضایت زن دخالت پیدا بکنه همین تمکن من النفقه است. وقتی که نداشته باشه، نه حاضر نمیشه، راضی به این ازدواج نمیشه. خب این معلومه تکلیفش. ولی حالا اگر راضی شد با علم به این که این الان تمکن از نفقه ندارد، راضی شد به ازدواج، بازم این ازدواج باطلون بگیم صحیح نیست؟ روی اشتراط اینجور میشه. و باز یه جای دیگه که اثر میگذاره، اگر چنانچه پدر دختر کبیره ای را منع کرد از ازدواج در یک مورد معین، در اثر اینکه این دید نداره، الان تازه میخواد دخترش شوهر بده از سر خودش وا کنه، نه یکی دیگه هم میاد به عهدهش، نه راضی نمیشه به این ازدواج، آیا میتواند دختر؟ یه مسئله داشتیم سابقا که مرد ولایت داره، پدر بدون اذن اونم لا یصح نکاح ولو کبیره، کبیره ای که باکره باشد. حالا اینجور موردی پیش آمده، پدر اجازه نمیده، آیا دختر میتونه از اذن پدر شانه خالی کنه و بره خودش باش ازدواج کنه؟ ازدواجش درسته یا نه؟ علل اشتراط لا، اما اگر گفتیم شرط نیست و کفون، پس پدر داره از کف جلوگیری میکنه، اذن او ساقط میشه. این گونه مسائلم بر این مسئله مترتب میشه. بله؟
برعکسش هم صادقه که ولی به ازدواج مصر داره.
بله، اگر ولی ازدواج در بیاره در حال صغر، بله این مسئله ایش که خود سید دنبالش مطرح میکنه، نعم لو تزب و جس صغیره ولی یها به غیر القادر علیها، حکمش حالا بعد گفته میشه، مسئله جدا کار. مرحوم محقق در شرایع می فرماید و هل یشترط تمکنه من النفقه، قیل نعم و قیل لا و هو الاشبه. دو قول در مسئله هست، ولی نه اشبه اینه که لا یشترط، قیل نعم یعنی یشترط و قیل لا یعنی لا یشترط و هو الاشبه. این عبارت محقق در شرایع. صاحب جواهر در ذیل این عبارت توضیحاتی میده. اولا کسانی که گفتن یشترط و القائل بالاشتراط الشیخان فی المقنعت و المبسوط و الخلاف، شیخ مفید در مقنع و مبسوط و خلاف شیخ طوسی و بنو زهره و ادریس و سعید، اینا تلخیصات کلمات صاحب جواهره. بنو زهره یعنی ابن زهره، ابن ادریس، ابن سعید، خب هر سه از فقهای بزرگ. و العلامه فی التذکره و المختلف، الا ما حکیه عن البعث. اینا رو جواهر به این شکل به قائلین به اشتراط اشاره میکنه. دلیلشون به چه دلیل؟ وقد استدل لهم، یک، به قول الله عز وجل و من لم یستطع منکم قولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ایمانکم. اگر کسی قدرت مالی ندارد، لم یستطع منکم طولا، یعنی از ذر قدرت مالی، که با محسنات مؤمنات احرار ازدواج کند، بره سراغ کنیزا. فمما ملکت ایمانکم. خب این معناش اینه که این داشتن طول، امکانات مالی برای نفقه شرطه، که کسی نمیتونه بره سراغ کنیز. این یه دلیل. چرا؟ اما میتونه به رفیقش بگی کنیز تو به من تحلیل کن. دیر شد، زمانت عقب انداخت.
یه شامی
بردش بدم؟ نه، خود مالکش میده. دلیل دوم، یه خانومی آمد خدمت پیغمبر، میخواست با فلان آقا ازدواج کند، با پیغمبر مشورت کرد، گفت فلان آقا حالا ببینیم. پیغمبر فرمود نه، انهو سعلو کن لا مال له. یادم گدایی یه پول نداره، بیمالیست، پول نداره. خب معنای قول پیغمبر اینه که این دخالت داره. این دو. سوم، روایتی است که از امام صادق سلام الله علیه نقل شده، روایت چهار باب 28 مقدمات النکاح، اول کتاب جلد 14 وسائل، باب 28. نه، اون روایت عامی سندش از سنن بیهقی نقل شده، جلد 7 صفحه 120 و 135. این روایتی که میخواییم از امام صادق سلام الله علیه نقل کنیم، امام فرموده است الکفو ان یکون عفیفن و عنده یسار. خب در ازدواج کفوان و الکفر رو امام داره معنا میکنه، به اصطلاح بیان میکنه. اون کسی است که عفیف باشد و عنده یسار، با آسانی بتونه باش زندگی کنه. کسی که نفقه نداره، زندگی با او کار مشکلی است. اون زمانا خیلی وادار میکردن خود زن بره کار کنه. تا همین 50 سال قبل، تو همین سامرا، تو اهل تسنن زیاد من، اصلا چند تا زن میگرفت برای اینکه بیشتر درآمد داشته باشه. همه زنا باید برن کار کنن تو خیابون و کوچه و نزدیک شهر و اینا، هم هیزم جمع بکنند و یا کارهای دیگه رو سرشون میذاشتن، خودشون نشسته بودن تو قهوه خونه ها داشتن قمار میکردن. زندگیشون با زحمت اونا میگشت. خب این انده و یسار نیست. اینم یه روایت. علاوه بر این، مردی که نفقه نداره، ازدواج او با یک زن اضرارون بها، ضرر بر اونه، قاضیه لا ضرر نفی میکنه، جلوی این رو میگیره. پس این ازدواج لا یجوز، برای اینکه یوجب الاضرار. اضافه بر این، نداری خودش یه نقصیست عرفن. مردم از نظر یسار و عدم یسار تفاوت دارن، همونطوری که در نسب تفاوت دارن. اون وقت نداشتن و فقر یه نقص عرفیست و از این جهت لا یجوز. علاوه بر این که تعبیر کردن ولعن بالنفقت قوام النکاح و دوام الازواج، با این تکمیل خرج زندگی و خلاصه با این پوله که ازدواج ها باقی میمونن، قوام پیدا میکنه. ولو نباشه روز پنجم ششم دهم، حالا رو شب اول عشقشون گل کرده بود و هیچی، ولی بعد از چند وقت میبینه نه، این زندگی نشد، شروع میکنه داد و فریاد و طلاق و اینور و اونور، این نکاح دوام پیدا نمیکنه. اینا وجوهی است که مرحوم صاحب جواهر خلاصه کرده از ادله کسانی که قائل به اشتراط هستند. یک، آیه. دو، قول پیغمبر. سه، بیان امام صادق. چهار و پنج و شیش هم سه مطلب قاعده‌ای، نه به اصطلاح اضرارون، نقصون، یا اینی که بدون او قوام پیدا نمی کنه این نکاح. اینا ادله اشتراط. ولی ببینیم این ادله میتونه دلیل بر اشتراط بشود. عمدش هم آیه است. اولیش و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات فمما ملکت ایمانکم. این آیه شریف یعنی چی؟ در جواهر یه جواب اجمالی میدهد، میگه به انها من الارشاد او فی المهر. این آیه محمول بر ارشاده یا در رابطه با مهره. البته کسی که فقیره و هیچی نداره محرم نداره به پردازه، مهر رو باید همون شب به پردازه، همون روز به پردازه. و این نداره، این مربوط به نفقه معلوم نیست باشه. و یا محبولون علل ارشاد، بگیم این به معنای حکم شرعی نیست، یه تعبد، بلکه حالا فانکول ایاما منکم و صالحین من عبادکم و امائکم این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم. این ارشاد به اینه که خب جایی که اینا رو داشته باشه، در ارشاد میکنه خود اون مرد را که حالا این نداری، حالا نرو سراغ ازدواج رسمی چنین، همین ما ملکت ایمانو کن. صاحب جواهر خیلی کوتاه اشاره کرده، آیا این یه مطلب خلاف ظاهری است در آیه که بگیم حمل کنیم بر ارشاد؟ نه، مخالفی نداره که حمل کنیم. چه دلیلی بر خلافش؟ تا حالا ببینیم. یا نه، این اصلا ظاهر خود آیه است، ظاهر خود آیه است، نه این حمل باشه علل ارشاد. ما توجه به چند نکته. اولا مراد از استطاعت، هر جا در لسان دلیل کلمه استطاعت میاد مقصود استطاعت عقلی نیست، بلکه استطاعت عرفی است. بینهما تفاوت. استطاعت عقلی برای حج به هر شکلی که بتونه، حتی با گدایی، استطاعت عقله، ولی عرفنی نیست، ولذا شاهد شارع هم به این اکتفا نمی کنه. لمن استطاع علیه سبیلا، کلمه استطاعت که اومد در لسان شارع، مثل همه کلمات دیگری که در لسان شارع موضوع حکمی واقع می شود، محمول بر معانی عرفیشه. این قاعده کلیه، تمام کلماتی که تو لسان شارع میاد. بله، یه وقتی شارع اسمی از استطاعت نبرده، عموماً واجب کرده، ولی عقل میاد میگه نه، یکی از شرایط تکلیف قدرته، او قدرت عقلیه، او قدرت عام عقلیه. اما جایی که خود شارع میگه اگه تونستی، این میشه معنای عرفیش. همه موارد دیگری هم که کلماتی در لسان شارع در موضوع عقص میشود، محمول به معانی عرفیشه. این یه نکته، کلیتا یه قانون کلیست. ولو حالا در اول کتاب الحج، نمیدونم، حالا اونجا هم بحث کردیم، چرا مرحوم آقای خویی برده سراغ همون استطاعت عقلی، بعد گفته بله ادله دیگر رو داشتن، زاد و راحله و توشه و چنین و چنان مخصصش میشه. نه، نیاز به اینا نداره، اصلا خود اونها بیان معنای استطاعته، نه مخصص استطاعت. حالا اون بحثی در جای خودش، بیان ایشون و عبارت ایشون و مشکلاتی که در اون مطلب وجود داره. پس یه نکته این که استطاعت، استطاعت عرفی است. حالا من لم یستطع منکم طولن، حالا کسی که با نداری، استطاعت عرفی برای ازدواج با محسنات مؤمنات ندارد. این استطاعت نداشتن عرفی قبل از شرع، صحبت این که حالا شارع بگه یجب علیه نفقه هنوز نیست. استطاعت عرفی ندارد، این به چی حاصل میشه؟ یکیش به همونی که سید به همونی که بله فرمودن صاحب جواهر، این که مهر نداره بده، ازدواج الانی مهر میخواد، این نداره، پس لا یستطیع عرفا. یکیش هم این که کسی زنش نشه در اثر ولو همین بیپولی و نفقه و هر چی، کسی حاضر نیشه باش ازدواج کنه. بله؟ نه خیر، دادنش الان اون ازش مطالبه میکنه، او مطالبه میکنه، بله، و زنش نمیشه. تا وقتی مهرشو آماده نکنه زنش نمیشه. صحبت در این آمدیم رو خوب دقت کنید، آمدیم دقت کنید، دقت کنید دیگه. وقتی شد عدم استطاعت، عدم استطاعت عرفی قبل از ازدواج، عدم استطاعت عرفی عمدش اینه که یعنی زنی حاضر نمیشه باش ازدواج کنه. زن که حاضر نمیشه چرا؟ یکیش نداشتن مهره، یکیشم ممکنه نداشتن نفقه بشه، ولی این اشتراط شرعی نیست. عمدش اینه که کسی حاضر نیست باش ازدواج کنه. لم یستطع عرفاً برای ازدواج با محصنات مؤمنات. بسیار خوب، همینو حالا همینو داره قرآن میگه. نمیخواد یه مطلب اضافه ای بگه، میگه تویی که نمیتونی پس برو سراغ کنیزا. میدونم، خیلی خوب، همین حالا در این حال برو سراغ کنیزا، بالاخره جوون چیکار کنه؟ ها؟ حالا اتفاقا خوب دقت کنید، حالا میخوام همین رو بگم. اتفاقا این آیه صدرش خطاب به خود اون زوج که میخواد حالا ازدواج کنه، اون جوان نیست، خطاب به دیگرانه. و انکه هل ایاما منکم و صالحین من عبادکم و امائکم، دنبالش هم همونه. و من لم یستطع منکم طولن، اگر حالا یه جوانیست اینجوره و کسی زن ها به اصطلاح حره‌ای زنش نمیشه، شما مسلمونایی که تو آیه قبل مخاطبید، برای اینم دست به یه کاری بزنید. جواب سوال قبلی ایشون، یکی از کنیزا رو در اختیارش بگذارید. فمما ملکت ایمانکم، میبینیم صدر و ذیل آیه کاملا با هم ملتئم و میشه ظاهر خود آیه، نه حمل باشه تا نیاز به یک معارضی، یک دلیلی بر این حمل داشته باشید. اصلا آیه رو غیر از این نمیشه معنا کرد. یعنی ما اگر این مسئله شرعی مطرح نبود و میخواستیم آیه رو تفسیر کنیم، این دوتا آیه پشت سر هم، جز این نمیتونستیم بگیم. بله، شما حالا بعدا اون دیگه مرحله بعدشه، این یک اون در آیه قبله، اون آیه قبل حالا اون دلیل بر عکسه. یعنی اون آیه میگه که ازدواج بکنن اگر پیدا کرد، یعنی اگر کسی پیدا شد حالا ولو یک زنی با این فقیر ازدواج کنه، اب نداره اینا رو به همین که هو ازدواج کنه، خدا انشالله غنیشون میکنه اون سر جای خودش. اما حالا اگه نشد، لم یستطع، تولن یعنی از بیپولی، بله لم یستطع از بیپولی، بیپولی مانع چی میشه؟ مهمش اینه که زنی حاضر نیست که باشه ازدواج کنه، امدهش اونه. گفت من میخوام با دختر پادشاه ازدواج کنم، نصف کارم درست شده، من راضی شدم، امدهش مونده رضایت او. مثل این که هیچی گوش نکردی امروز، تا حالا کجا بودی؟ نه اصلا این موضوع خب سرتون گیج میاره بالاخره، همینطوره، ولی از عمومش هم برداشته از سر گیجه.
این
نخه؟ 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 این واقعا اینا برای اون سجاش قبلا هم بحث شده. نه زن بدید، بله زن بدید ازدواج بشون براشون. بله نه خیلی، یعنی خود شخص یه نفری؟ نه نه. و انکه الایاما منکم و صالحین من عبادکم و صالحین من عبادکم. این قائب داره بیاره عبادکم، مفهوم رو بشه. نه اینا مادیه، طولن بحث مادیست، همه اینها مادیست. نه اینا همه مادیه، همه مادیه. بله بنابراین این حملی بیانی که صاحب جواهر کرده با توجه به این نکات میشه خود تفسیر آیه و نیاز به حمل در مسئله نیست. حالا چون این با این لسان، یا حالا که نمیتونی چنین، حالا اگر شد یه موردی زنی حاضر شد ولو با این فقیر بیچیز ازدواج کنه، زن نیست، خودش مستغنیه، به قول قومیاتشون معروفه که میگه، زنه میگه حالا میخوام یه آقا بالا سری داشته باشم، کاری ندارم به پولش، خودم دارم پول به قدر کافی، خرج شوهرشم میده. بله نه حالا ماها شانس نداریم، اون یه مطلب دیگه ایه، ولی بعضی موارد شانس دارم. بله این دلیل اولشون. و منهو یظهر، بحث درباره روایت پیامبر که به اون بنت قیس فرمود نه با اون شخص ازدواج نکن، انهو سألو کن، که چیزی نداره، لا مال له. خب آمده خدمت پیغمبر داره مشاوره میکنه، صحبت بس مسئله فقهی و حکم شرعیش نیست، راجع به یه مردی مشاوره میکنه، حضرت میگه اینجوره، مشکل پیدا میکنه. این جواب حضرت امر ارشادیست، نهی ارشادیست. همیشه در باب ازدواج، ولی شاید خیلی حالا جرأت نمی کنن خیلی نفیش رو صحبت بکنن، مثلا تعدب میکنن نمیگن، ولی نه پیغمبر فرمود که این نداره، مشکل پیدا میکنی نکن این کار. این یه نهی ارشادی است و محتوی بر یک حکم شرعی نیست که حالا سألو کن پس ازدواجش باطلون. ولعل مثل او این روایت و آیه، آیه شریفه دیگر، ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله. اینجا مستقیما لا یجدون نکاحا، این ظاهرتره در اون معانی که گفتیم، کسی رو پیدا نمی کنن که باش ازدواج کنن. لا یجدون نکاحا یعنی مورد نکاح را. فلیستعفف، خودداری کند تا وقتی که خداوند از فضل خودش اون رو بینیاز کنه. خوب دقت کنید، لا یجدون نکاح ها از نظر بیپولی، نه این تو آیه نیست، به هر علتی امکان ازدواج براش حاصل نمی شود. فلیستعفف، تا خداوند او رو بینیاز کند از فضل خودش. بینیاز شدنش به چی؟ نه خیر، نکاح پیدا کنه. نه خیر، حالا اونا دیگه هرچی ممکنه درش اثر داشته باشه، تا وقتی که نکاح پیدا کنه. نه، ولذا یه روایتی هست در تفسیر این آیه، روایت جالبی است که خیلی ها خب آدم اولی که میکنه تشکیل میکنه که چجوره وقتی از امام سوال میکنن راجع به این آیه شریفه، امام جواب میده ای حتی یتزوجو، بله یتزوجو حتی یغنیهم الله من فضله، ازدواج کنند فلیستعفف، تا وقتی که نکاح پیدا نکرده برن سراغش دنبال کنن ازدواج کنن، تا به وسیله ازدواج بی نیاز بشن. اصلا این بی نیازی تو این آیه نه به معنای پول پیدا کردنه، نه، حالا اون هرچی در مقدماتشه، اون زن به اصطلاح بی نیازی اصلا اینجا مسئله پول نیست، مسئله خود پیدا کردن مورد ازدواجه، پیدا کردمش. حالا گاهی در اثر بی پولیش پیدا نمی کنه، گاهی در اثر اینکه خیلی بد قیافه است، هیچ شازن نمیشه باش ازدواج کنه. ها؟ خب حالا صبر کنه، ولی دنبال کنه تا اینکه خداوند یه موردی رو براش نصیب کنه، یه بدقیافه تر از خودش پیدا بشه، حاضر بشه. خود این روایت در ذیل آیه شریفه معنای آیه رو منقلب میکنه به این معانی، برخلاف اون فهم اولیهی که شاید از این آیه شریفه داریم. عمدهش اینه فلیستعفف، ولی مواظب باشه تا مورد نکاحی براش پیدا نشده خودشو به گناه نندازه، آلوده به گناه نشه، استعفاف کند. تکیه آیه رو این قسمتشه، تا وقتی که خدا بی نیازش کنه، رفع نیازش بشه به وسیله ازدواج به تعبیر روایت. پس می‌بینیم این آیه هم مؤید مطالب قبله و اشکال. حالا اون که پیدا نمی شده در اثر بی پولی بوده، در اثر بی مهری بوده، در اثر به اصطلاح بدشکلی بوده، در اثر اینکه شغل مناسب نداشته، در اثر اینکه رفت فلان جا خواستگاری گفتن این طلب هست ما دختر بهش نمیدیم، حالا چیکار کنه؟ نه نمیده، اصلا طلبگی، نفس طلبگی نقصون. ولی آقا بسیار خوب، بله جسمش انشالله، حالا بقیه جهات شب فردا بیاری خودم.